ساعت 23:11 شب در تهران در آخرین ساعت شبانه روز 29 دی 99 همزمان با 18 ژانویه 2021 از رادیو فردا با شما هستیم. یک ایرانی آمریکایی دیگر به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است. یک مقام محیط زیستی ایران از مرگ سالانه بیش از 30,000 نفر در اثر آلودگی هوا خبر داد. نمایندگان کرد در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی گفتند که در صدا و سیما به اقوام کشور توهین می شود. من امیر پوریا از پراگ سرد که بران برف نشسته در این ساعت انتهایی دوشنبه با شما هستم برای بخش خبری 15 دقیقه پیش رو. پیش از شروع خبرها به شما اینو عرض کنم که درباره بازداشت و احتمال بازداشت محمد مساعد روزنامه‌نگار ایرانی و همچنین بازداشت الکسی ناوالنی رهبر مخالفان حکومت روسیه گزارش‌هایی در این بخش خبری خواهیم داشت. و اما خود اخبار. پس از انتشار گزارشی از سوی باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون رسمی ایران درباره بازداشت فردی به نام عماد شرقی، حالا شبکه NBC گزارش داده که این فرد یک شهروند ایرانی آمریکایی است و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده. شبکه NBC گفته که آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شد و تا دیماه همان سال در زندان ماند و سپس با قید وثیقه آزاد شده و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او هر دو ضبط شده است. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی نوشته که علاوه بر آقای شرقی، پاسپورت بهاره امیدی همسر او که فعال اجتماعی بوده نیز ضبط شده و او نیز حق خروج از کشور را ندارد. شبکه NBC از عماد شرقی به عنوان چهارمین شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است نام برده و نوشته است که این رویداد می‌تواند کار دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را سخت‌تر کند. از آقای شرقی به عنوان یکی از مدیران هلدینگ سراوا، ببخشید مدیران هلدینگ سراوا، دارنده برندهایی چون علی بابا و دیجی کالا نام برده می شود. مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران می گوید سالانه بیش از 30,000 نفر از مردم کشور به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. شینا انصاری روز دوشنبه در نشست تخصصی کمیته محیط زیست کلان شهرهای کشور آمار سالانه قربانیان آلودگی هوا در تهران را 4500 نفر اعلام کرد. این مقام محیط زیستی که من به اشتباه نام او رو خوندم و شینا انصاری هست، با تشبیه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به بیماری مزمن از ادامه این وضعیت در فصل زمستان و در فصل گرم سال خبر داد. مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران از جمله موارد دخیل در آلودگی هوای کلان شهرهای ایران را عدم ارتقای استاندارد خودروهای بنزینی و دیزلی، توزیع نامناسب سوخت و روند کند از رده خارج کردن وسایل نقلیه موتوری فرسوده ذکر کرد. نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از آنچه توهین‌های مکرر عوامل و مهمانان برنامه‌های صدا و سیما به اقوام کشور خواندند، گلایه و انتقاد کردند. در این نامه که به امضای بیش از 15 نماینده کرد مجلس رسیده و روز دوشنبه منتشر شده، رفتار رادیو تلویزیون رسمی ایران ناسواب و خلاف امنیت و انسجام ملی توصیف شده و از علی خامنه‌ای خواسته شده که نسبت به آنچه جلوگیری از تکرار پخش برنامه‌های ضد وحدت و توهین‌آمیز نسبت به اقوام ایرانی خوانده شده دستوراتی بدهد. اشاره نمایندگان مجلس به برنامه‌ای است که دو روز پیش از شبکه 2 تلویزیون رسمی ایران پخش شد و در آن یکی از مجریان برنامه به مهمان برنامه که با لباس محلی حاضر شده بود گفت چرا لباس چوپانی پوشیده است. و به گزارشی می‌پردازیم که در ابتدای این بخش خبری به اون اشاره کردم، در واقع به طرح دیدگاهی درباره وضعیت محمد مساعد روزنامه نگار ایرانی. برخی خبرها حکایت می‌کنند که آقای مساعد به دلیل تلاش برای خروج غیرقانونی از ایران در مرز ترکیه بازداشت شده، خبری که بیم استرداد آقای مساعد به تهران و برخورد قضایی امنیتی با این روزنامه نگار را به همراه دارد. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران از مقامهای ترکیه خواسته تا از تحویل محمد مساعد به مقامهای جمهوری اسلامی خودداری کنند. این روزنامه نگار برنده جوایز بین المللی شهریور امسال توسط دادگاه انقلاب به 4 سال و 9 ماه حبس محکوم شد. دیدگاه رضا معینی، مسئول امور ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز واقع در پاریس رو بشنویم.
واقعیت اینه که این گونه ترک کشور و یا به نوعی تبعید اجباری یا پناهندگی، پناه خواستن از کشور دیگه، همواره با خطراتی رو در روه، چون بسیاری از این افراد عملاً ممنوعیت دارن، حالا برای کار، برای زندگی، یا با خطر تهدید زندان رو در رو هم این روزنامه نگاران. و وقتی به خارج میان بدون شک در اغلب موارد از طریق غیر قانونی وارد شدنه، و در هر کشوری هم خب قانونهای خاص خودشونو دارن. ورود غیر قانونی در همه کشورها یک نوع جرمه، اما برخی از کشورها این مسئله رو در ارتباط با پناهندگی میپذیرن. بنابراین این خطریه که همواره برای پناهجویان هست که بازداشت بشن، دستگیر بشن، و این حق طبیعی هر کشوریه که در این رابطه اقدام. من دقیقا اطلاع خاصی ندارم، فقط میدونم ایشون در نزدیکی های مرز در ترکیه بازداشت شدن در خاک ترکیه، و متاسفانه به دلیل سرمای شدید شب دوچار مشکلاتی بودن، به بیمارستان برده شدن، و سپس امروز همراه با مامورین پلیس باید به اون محلی که برای این گونه پناهجویان هست برده می شدن. واقعیت اینه که وقتی که میگیم استرداد یا دیپورت این گونه صحبت می کنیم، این گونه نیست که یک مامور مرزی تصمیم بگیره کسی رو بفرسته آن سوی مرز. پیش میاد ولی خیلی کمه. در این رابطه دادگاه باید تصمیم بگیره. از دیشب هم بسیاری از فعالینی که هستن، روزنامه نگارانی که هستن، همکاری کردن. ایشون وکیل خودشو داره، حتما در دادگاه هم حالا امروز یا فردا با این مسئله رو در رو میشن. ولی نوعی التهاب خبری که به وجود میاد از یک بخشش موجهه، یعنی واقعیت اینه که خب ما باید حساس باشیم. از سوی دیگر نگرانی ها و خطراتی هم دامن میزنه که باید به اینم توجه کرد. خطر اصلی اینجاست که اگر به عنوان مثال ایشون همین امروز یا فردا بدون این خبررسانی گسترده به دادگاه میرفتن، تقاضای پناهندگی میتونستن بکنن، یا وکیلشون نوعی دیگه تقاضای بهتر یا کمتری میکردن و ایشون آزاد میشن. وقتی که خبری میشه این خطر هم هست متاسفانه که مقامات کشورهای دیکتاتوری بیدار میشن و تازه یادشون میاد که باید استرداد کنن، و این خطریه که میتونه در کنار تقاضایی برای ماندن و رفتن، مسئله اداری و پیچیده استرداد هم در رابطه با یک پناهنده تر بشه. اینه که باید دقت کرد در رابطه با خبر دادن، در رابطه با اطلاع رسانی، و وظیفه ما خبرنگارانه که در این رابطه خبرهای راستین، خبرهای صحت‌دار و مشخص رو منتشر کنیم که بتونه کمک کنه. آنچه که امروز مسئله است، من فکر میکنم مسئله استرداد یه پرونده طولانی میشه، ولی طبعا دادگاه تصمیم میگیره که ایشون که غیرقانونی حالا وارد مرز شدن یا در اونجا بودن، تصمیم میگیره که پروندهشون در چه چارچوبی مورد بررسی قرار بگیره. من فکر میکنم ضمن احتیاط، ضمن توجه و حساس بودن، اما باید بگذاریم که همین شرایط قانونی به پیش بره.
دیدگاه آقای رضا معینی بود درباره وضعیت محمد مساعد، روزنامه نگار ایرانی. و اما خبری که این روزها وضعیت روسیه رو پیچیده کرده، در حالی که بازداشت الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، انتقادهای گسترده کشورهای غربی و سازمانهای مدافع حقوق بشر را به دنبال داشته، مسکو هشدار داده که مداخله در امور داخلی خود را تحمل نخواهد کرد. الکسی ناوالنی بازداشت شده و محاکمه خود را اوج به سخره گرفتن مفهوم دادرسی خوانده. گزارشی از آنا رایسکایا.
بازداشت الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه موجی از انتقادها را به دنبال داشته. سازمان عفو بین الملل او را زندانی سیاسی اعلام کرد و آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر خواستار آزادی فوری وی شدند. واکنش های احتمالی به بازداشت الکسی ناوالنی از موضوعات نشست روز دوشنبه پارلمان اروپا است. کشورهای بالتیک خواستار تشدید تحریم ها علیه روسیه شدند. اما ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با لحن تمسخرآمیز مقامات غربی را فراخواند که بر حل مشکلات در کشورهای خود متمرکز شوند و از مداخله در امور داخلی روسیه بپرهیزند. دوشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در نشست مطبوعاتی مدعی شد کشورهای غربی با خوشحالی بازداشت الکسی ناوالنی را بهانه گرفتند تا به گفته وی توجه عمومی را از عمیق‌ترین بحرانی که لیبرالیسم گرفتار آن شده منحرف سازند. آندری کالیسنیکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است روی کرده حکومت در قبال الکسی ناوالنی وضعیت سیاسی در روسیه و پیرامون آن را پیچیده تر میکند.
حماقتی که هنگام ورود ناوالنی به مسکو شاهدان بودیم، از بازداشت ده ها طرفدار وی تا تغییر مقصد هواپیما، نشان میدهد حکومت در وضعیتی قرار دارد که هر گامش نه تنها برای بازیکنان اصلی این ماجرا، بلکه برای کل کشور مشکلات را دشوارتر می کند. مشخصاً در بالاترین سطح، زیرا بیشک تصمیم برای آخرین بازداشت ناوالنی یا توسط شخص پوتین یا از سوی مسئولین ارشد کرملین گرفته شده. راهبردی را پیش گرفتند که نتیجه آن بدترین کشمکش داخلی و اوجگیری تنش با کشورهای غربی است. حاکمان روس از ناوالنی قهرمان ساختند و به رغم پافشاری کرملین بر عدم اهمیت وی، او را مهمترین رقیب و به قدری خطرناک می دانند که ترجیح می دهند اوضاع بر هم بریزد.
الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، که شامگاه یک شنبه به محض عبور از مرز در مسکو دستگیر شده بود، ظهر دوشنبه در مقابل قاضی که به شعبه پلیس اعزام شده قرار گرفت. او متهم است که حکم حبس تعلیقی خود را نقض کرده و نهادهای زیر ربط پافشاری میکنند حکم حبس وی اجرا شود. الکسی ناوالنی 7 سال پیش به اختلاس و 3.5 سال زندان محکوم شده بود. برادر وی الیک به عنوان شریک جرم بیش از 3 سال در زندان و خود الکسی 10 ماه در بازداشت خانگی بودند. این در حالی است که برادران ناوالنی همواره این پرونده را سیاسی خواندند و دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام جرم علیه ناوالنی را بی اساس خوانده. به تازگی الکسی ناوالنی مجدداً به این دادگاه به دلیل عدم بررسی شرایط مسمومیتش توسط مسئولین روس شکایت کرد. الکسی ناوالنی تابستان گذشته با علائم مسمومیت شدید نخست در بیمارستانی در سیبری و سپس در برلین چند هفته در کما بود. دولت آلمان میگوید آزمایش ها نشان داد او با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده. تحقیقات مشترک گروه تحقیقاتی بلینگت و چندین رسانه خبری نشان داد FSB، سازمان امنیت روسیه، دست کم از 4 سال پیش الکسی ناوالنی را زیر نظر داشته و برای مسموم کردن وی با عامل اعصاب برنامه ریزی کردند. ماه گذشته الکسی ناوالنی اعلام کرد که او توانسته با مامور FSB که ظاهراً عضو گروهی بود که به وی سوء قصد کرده بودند مصاحبه کند. 2 سال پیش بریتانیا و متحدانش روسیه را متهم کردند که از ماده نویچوک برای مسموم کردن سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش، استفاده کرده بود. چندی پیش گروه تحقیقاتی بلینکت اعلام کرد نتایج تحقیقات جدیدی را منتشر میکند که اقدامات سازمان امنیت روسیه برای مسموم کردن اشخاص دیگر با عامل اعصاب را نیز شرح خواهد داد. مسئولین روس همواره اتهامات علیه خود را رد کردند. ولادیمیر پوتین که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد، ماه گذشته در نشست مطبوعاتی سالانه درباره ناوالنی گفت این شخص عامل سازمان های امنیتی آمریکاست. رئیس جمهور روسیه در این حال دست داشتن نهادهای دولتی در مسمومیت الکسی ناوالنی را تکذیب کرد و با خنده افزود او به درد کسی نمی خورد. اگر می خواستیم کارش تمام بود.
گزارش همکارمان آنا رایسکایا بود درباره بازداشت الکسی ناوالنی در روسیه. و یک خبر کوتاه از ایران، دو تن از مسئولان ارشد منطقه آزاد قشم هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. مدیر عامل منطقه آزاد قشم حمیدرضا مؤمنی از این سوء قصد جان سالم به در برده و از بیمارستان مرخص شده، ولی مدیر تشریفات این سازمان به شدت زخمی و در بیمارستان است. ممنون که با این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید.